ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. وزارت امور خارجه ایران سفیر ایتالیا را احضار کرد. مراسم 40 حمیدرضا روحی در تهران با شعارهای اعتراضی برگزار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد رضا فرزین روز پنجشنبه به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران تعیین شد. رئیس جدید بانک مرکزی ایران دارای درجه دکترای اقتصاد و از استادان دانشگاه علامه طباطبایی محسوب می‌شود. محمد رضا فرزین که در مؤسسات اقتصادی متعددی از جمله بانک ملی، بانک کارآفرین و بانک کشاورزی نیز عهده‌دار پست‌های مدیریتی بوده، جانشین علی صالح‌آبادی شده است. استعفای علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی در پی تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های گذشته صورت گرفت. به دنبال انتقاد نخست وزیر ایتالیا از سرکوب معترضان در ایران، وزارت امور خارجه ایران سفیر ایتالیا را احضار کرد. نخست وزیر ایتالیا به تازگی با غیر قابل قبول خواندن سرکوب و اعدام معترضان، خواستار تغییر رویه حکومت ایران در برخورد با اعتراضات شده بود. جورجیا ملونی هشدار داده است که عدم توقف سرکوب معترضان منجر به اقدام مؤثر ایتالیا علیه حکومت ایران خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری ایتالیا را مداخله جویانه خوانده و این کشور را به اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران متهم کرده است. تا کنون شماری از کشورهای اروپایی در انتقاد از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان اقدام به احضار سفرای جمهوری اسلامی کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. نخستین موارد ابتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون با نام‌های XBB و BQ1 در ایران شناسایی شد که از آغاز احتمالی موج هشتم کرونا حکایت دارد. پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت در همین باره گفته است که با شناسایی 3 مورد ابتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون در کشور و با توجه به سرعت انتقال بالای این زیرسویه‌ها احتمالاً در روزهای آینده شاهد افزایش آمار ابتلا به اومیکرون خواهیم بود. در همین زمینه با دکتر شهرام کردستی مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
ببینید این سویه‌های جدیدی که الان گزارش شده در ایران، اینا زیر شاخه‌های همون گونه اومیکرون هستن که مدت هاست در چرخش هست در دنیا و الان سویه غالب شده در اغلب نقاط جهان، اگر نگیم در تمام جهان. بنابراین این همون سویه اومیکرون هست با یه وریشن‌های مختلفی متفاوتی که خیلی هم حالا در حدی نیست که این روز به سر سویه کاملا متفاوت بدونیم، اون رو بیشتر زیر شاخه میدونن. اما این دو زیر شاخه جدیدی که شناسایی شده، اینها خیلی چیزی رو که تا الان ما ازش میدونیم، البته این اطلاعات ما هنوز محدود هست، اما اطلاعاتی که میدونیم این هست که خیلی سریعتر منتقل میشن، یعنی قدرت آلوده کنندگیشون خیلی بیشتر هست و علائمشون هم یه مقدار متفاوت بیشتر، علائم قسمت بالای سیستم تنفسی علامت ایجاد میکنه. اما در مورد اینکه چه تعدادی شناخته شده، حقیقت خودش وقتی که شما دو سه نفر رو شناسایی کردیم به معنی این هست که دیگه این ویروس پخش شده و به احتمال بسیار زیاد میزان ابتلا خیلی خیلی بالاتر هست.
با توجه به اینکه کرونا در ایران قربانیان زیادی گرفت در اون مدتی که اومده بود، حالا مردم ایران باید چه بکنن که از انتشار این ویروس جلوگیری بکنن و کمتر به این بیماری مبتلا بشن؟
ببینید اتفاقی که افتاد، خب در اوائل وقتی کرونا، حالا کووید که ما بهش میگیم، وقتی که پیش اومد، خب همه کشورها غافلگیر شدن. این چیزی بود که در همه جای دنیا اتفاق افتاد. بسیار از کشورها، همین بریتانیا یکی از بالاترین میزارهای آمارهای مرگ و میر رو داشت و این قضیه اتفاق افتاد. متأ اتفاقی که بعدش افتاد این بود که برنامه‌ریزی خیلی جدی شد که واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه، واکسیناسیون‌های مؤثر انجام بشه، گونه‌های جدیدتری از واکسن طراحی بشه و فاصله گذاری اجتماعی در دورانی که نیاز بود انجام بشه و این باعث شد که خب به شدت میزان مرگ و میر پایین بیاد. در ضمن واکسیناسیون آنفلوانزا و واکسیناسیون کووید رو به طور همزمان در اغلب کشورهای اروپایی شروع کردن در زمان مؤثر. بنابراین وقتی که این موج به کشور اروپایی میرسه به این معنی نیست که کسی نمیگیره این بیماری رو، میگیرن، اما خب خطر مرگ و میر که مشکل اصلی ما هست. ما یادمون باشه که این واکسن ها بیشترین اثری که دارن اینه که شدت علائم رو کم میکنن، تا حدی جلوگیری هم میکنن، اما خب مهمترین اثرشون است که از شدت علائم جلوگیری میکنن و خطر مرگ و میر رو کم میکنن و این اتفاق افتاد. اشکالی که در ایران متاسفانه ما داریم هست که به نظر میاد که برای مدتی اصلا فراموش شد برنامه واکسیناسیون و هیچ برنامه منظمی وجود نداشت و ترسی که وجود داره دو چیز هست. یکی این که واکسن غالبی که در اغلب مناطق ایران استفاده شد واکسن چینی هست که نشون داده شده خیلی مؤثر نیست روی این گونه اومیکرون، و دوم این که مدت‌ها گذشته و واکسن‌های یادآور به طور منظم بسیار آمار پایین هست برای واکسن‌های یادآور و این میتونه در نهایت باعث شیوع بیشتر بشه. واکسیناسیون مهمترین چیزه و بعد اون چیزی که ما سوشال دیستنسینگ، فاصله گذاشتن و فاصله گیری اجتماعی بهش میگیم، استفاده از ماسک، خودداری از رفتن به مناطق شلوغ و اینکه در هوای آزاد بودن وقتی که تعداد افراد زیاد هست، به خصوص کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن، این افراد باید بیشتر مراقب باشن و بیشتر رعایت بکنن. دیابت و بیماری قند یا بیماری عفونی مزمن، اینها کسانی هستن که خطر بیشتری تهدیدشون میکنه و باید حتما بیشتر رعایت بکنن.
آقای دکتر کردستی، چی شد که این سویه جدید کووید اینقدر در چین همه‌گیر شد و به بقیه جاها انتقال پیدا کرد؟
دو اتفاق، البته عوامل متعددی هست، اما دو اتفاق عمده رو میشه بهش اشاره کرد. یکی این که چین برای مدت‌ها این سیاست کووید صفر رو پیگیری می‌کرد که این معنی هست که خب واقعاً اجازه نمی‌دادن که هیچ کسی که مبتلا است کاملاً آیزولیت می‌شد و این ویروس پخش نمی‌شد. خب این خوب هست، اما شما همزمان باید یک ایمنی جمعی ایجاد بکنید که بقیه افراد تا حدی ایمن باشن و وقتی که این سیاست پایان میگیره با یه جمعیتی که کاملا مستعد ابتلا هستن مواجه نشید. مثلا اگر واکسن هایی بود که گونه اومیکرون که گونه غالب هست رو پوشش میداد، خب تا حدی وقتی شما باز میکنید جامعه رو، درصد ابتلا رو کمتر میکنه و بیماری شدید رو کمتر میکنه. در چین واکسن های غالبی که استفاده شد واکسن های مربوط به خود کشور چین هست که مطالعات نشون داده خیلی در مورد گونه اومیکرون و زیرشاخه های اون مؤثر نیستن و بعد از اینکه این باز شد این جامعه و این بیمارا پخش شدن، خب بنابراین یک موج وسیعی از ابتلا اتفاق افتاد و یک درصدی از این کسانی که مبتلا شدن هم متاسفانه بیماری شدید میگیرن و حتی میمیرن از این بیماری. بنابراین این اتفاقی بود که در چین افتاد و حالا نگرانی که وجود داره این هست که در اثر این پخش ویروس و چون مشکلی که ما داریم اینه که وقتی این ویروس گردش میکنه خطر جهش های جدید داره و اون جهش های جدید هست که حتی بیشتر میتونه آدم رو نگران بکنه و نمونه های مختلف رو چک کرد تا امیدواریم این اتفاق نیفته.
گفتگویی بود با دکتر شهرام کردستی. وزیر خارجه اوکراین از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد. دیمیترو کولبا در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس افزود روسیه تنها به این شرط به این اجلاس دعوت خواهد شد که ابتدا حضور در دادگاه جنایات جنگی را بپذیرد. پروانه وحید منش در گفتگو با حسین آریان کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا دیدگاه او را درباره آینده صلح میان این دو کشور پرسیده.
خیلی مشکله، برای اینکه جنگ در حال حاضر یک حالت تقریبا سکون داره، یعنی هیچ پیشرفتی از سوی طرفین دیده نمیشه غیر از اینکه روسیه با شدت تمام بدون توجه به اینکه هدفهایی رو که میزنه واقعا با موشک، مثلا 120 بیش از 120 موشک به اوکراین شلیک کرد همین پنجشنبه، اینها واقعا هدفهای غیر نظامی است، یعنی مثل قطع کردن برق و ایجاد مشکلات وحشتناک برای خود اوکراینیا. 40% کیف برق نداره، اما وضعیت به طوری است که اگه بخوان به نوعی توافق برسند، ما وقتی نگاه میکنیم به حرفایی رو که مثلا آقای لاوروف یا پوتین میزنه، اصلا هیچ گونه امیدی نیست. برای نمونه لاوروف به تاس، خبرگزاری تاس گفته که پیشنهاد ما برای اینکه به نوعی توافق برسیم، به صلح برسیم با اوکراین، ارتش زدایی یعنی غیر نظامی کردن و نازی زدایی سرزمین های تحت کنترل رژیم کیوه، از بین بردن تهدیدها علیه امنیت روسیه است، در حالی که خود روسیه حمله کرده به اوکراین، از جمله اینی که اوکراین باید بدون اون سرزمین هایی رو که جدیدن ما در اختیار گرفتیم این مال ماست، و پوتین هم از دفاع از منافع روسیه سخن به میان آورده و دفاع از شهروندان روسیه، و در این حال هر دوتا اینا تاکید میکنن که اگر قرار صحبتی یا گفتگوی بشه بایستی اینها مطابق خواسته های روسیه باشه. یعنی روسیه به زبان به عبارت دیگر داره به اوکراین میگه که بایستی تسلیم بشید، اون چرا که ما میخواییم به ما بدید و بشینین سر جایتون. این یعنی هیچ امیدی به باور من به گفتگو نیست.
از طرف دیگه وزیر خارجه اوکراین هم اعلام کرده بود که شرط اوکراین ابتدا این هست که روسیه در دادگاه جنایت جنگی حاضر بشه، که به نظر میرسه همونطور که شما گفتید امکان یک گفتگو رو میبنده. اما اون چیزی که در حال حاضر بر روی زمین داره اتفاق میفته در صحنه جنگ، ما میبینیم که خب اوکراینی ها تجهیزات بهتری رو دارن، ولی خب حملات متعددی رو شاهد هستیم در روزهای گذشته از سوی روسیه. فکر میکنید در ماهای اخیر و ماهای پیش رو ما شاهد چه جبهه بندی هستیم؟ آیا اوکراین دست برنده رو در این جنگ داره یا موازنه وجود داره در این نبرد؟
موازنه‌ای به اون معنا وجود نداره. در حال حاضر یک حالت همینطور که پیشتر گفتم سکون هست. واقعا پیشرفت اونچنانی در روی زمین دیده نمیشه، گرچه اخیراً میشه گفت که شدیدترین درگیری‌ها در یاخموت بوده در استان دونسک، که در واقع این میشه گفت که شدیدترین درگیری بعد از بازپسگیری خرسون که تو ماه نوامبر بوده، ولی هیچ کدوم پیشروی اونچنانی به چشمگیری نداشتند. زمستان در پیش روسا متحمل خسارات بسیار زیادی شدن، چه مالی و چه تجهیزاتی. فقط اگه یه نمونش بگم، روسا تا به حال از نظر تجهیزات 8000 قطعه از تسلیحات اساسیشون رو از دست دادن، از جمله 1500 تانک و همینطور 8700 خودروی زرهی. این فقط یک نمونش است. اوکراین هم به اندازه کافی تسلیحات نظامی و توانایی برای اینکه پیشرفت قابل توجهی داشته باشه نداره. به این رو خود مقامات اوکراینی هم میدونن و به همین جهت از آمریکا و دیگر کشورها تقاضای کمک خواستن.
با اتمام گفتگوی پروانه وحیدمنش با حسین آریان کارشناس امور دفاعی به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید.